بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل این نظریه را نقل کردیم درباره امکان علم دینی از جناب آقای دکتر زیبا کلام. ایشان از قدیم در سه مرحله بحثشون را عرضه کردند. در مرحله اول بیانی یا استدلالی را ارائه کردند که شامل هم علوم طبیعی می شود و هم علوم انسانی. حاصل آن این بود که هم در مرحله فرضیه های علم می توانیم بگوییم که دین تأثیرگذار هست و می تواند تأثیرگذار باشد، و هم در مرحله تصمیم گیری درباره فرضیه های علم که در واقع مقام داوری است، مقام داوری و گزینش یک فرضیه است. در مرحله اول که تعبیر کردن به مرحله جنینی، در واقع گزاره علمی یا قانون علمی، در مرحله فرضیه گویی که در مرتبه جنینی هست، این را اینجور استفاده کردن که فرضیه ها تحت تأثیر تمنیات و تعلقات عالمان اینها پدید میان و متأثرن از معرفت ها، باورها و ارزش های عالمان، که اون معرفت ها و ارزش ها و باورها هم مناسب هست با جامعه ای که عالمان در اونها زندگی میکنن، در اون جامعه زندگی میکنن. این اجمالا اون قسمت اول بود. و قسمت دوم همین بود که بنابر نظریه ابطال‌گرایی در علم، در مقام داوری، اگر ما یک گزاره‌ای پیدا کنیم که او را مشاهده کرده ایم و نقض میکنه فرضیه ما را، اینجا عالمان بیدرنگ اقدام نمی کنن به ابطال اون فرضیه یا نظریه و قانون، بلکه احتمال می دهن که این موردی که ناقض به شمار می رود این اشتباه بوده باشه، یعنی قابل تفسیر و به اصطلاح تأویل باشه، تفسیر پذیر هست. بنابراین حکم نمی کنند به بطلان اون نظریه و این را معلق می دارند یا متوقف می کنند و تصمیمی که می خوان بگیرند بیش از اون که تابع معیارهای نظری و منطقی باشه، تابع همون علایق و سلایق و تمنیات و تعلقات و این چیز هاست. بنابراین دین میتواند از این راه گذر بر عالمان تأثیر بگذاره. وقتی که یک عالم دینی باشه در تصمیمی که میخواد بگیرد نسبت به یک نظریه ای که اون را مثلا بپذیرد یا رد بکند، اینجور نیست که فقط بر چارچوب و بر اساس معیارهای منطقی و نظری عمل بکنه، چون تحت تأثیر عوامل روحی و نفسانی و این تعلقات و تمنیات و امثال اینها هست. لذا خب دین میتوند از این طریق بر او اثر بگذاره و این نظریه او متأثر از طرز تفکر و باور و ارزش های دینی او باشه. این محصل استدلال ایشان بود.
تأثیر که طلب بیاد بگیم فروع دینی کنیم، یعنی تو این مرحله که میخوایم رد کنیم کاملی ها و بپذیریم، این دین یه تأثیر و نوعی به جمعه شاید داشته باشه.
بله،
این همه تلاش و نمیشیه آدمان آقای جوادی نه دو تا در درست مادیم با تم یه تأثیر جزئیه که اونم قابل اثبات نیست، فقط چون قابل نفت نیست میتذیریم.
بله، حالا این دیگه بحث همین ارزیابی هست که ببینیم این بخش اول کلام ایشان چه مقدار از اتقان برخورداره و قابل قبوله یا قابل قبول نیست. در این که اگر ما بخواهیم در برابر اونایی که مطلقا نافیند و منکرند در مقابل اونها بایستیم، یعنی یک نظریه ای را در به عنوان رقیب در برابر اون دیدگاه هایی که نفی می کنند نافی هست مطرح کنیم، خب همین احتمال اون نفی را خدشدار می کنه، یعنی اونها دیگه حق ندارن. اگر فرض کنیم این استدلال هایشون را بپذیریم، کسانی که نافی امکان علم دینی هستند، اگر مقصودش این باشد که هیچ راهی وجود ندارد، هیچ احتمالی نیست و مطلقاً جزمن به ای وجه امکان بخواهند رد کنند، این می شود وجهون، یعنی می تواند این به عنوان مبطل و مقابل اون نفی مطلق پس کردن، اگر مراد اونایی هم که نفی می کنند این باشه که هر گونه راهی را برای روزنه ای را برای اینکه دین در علم تجربی تأثیر بگذارد را بخواهند ببندن، این میگه نه آروزنه باز هست، اون را رد میکنه. اما اینکه مطلوب کسانی که این نظریه علم دینی را پیگیری میکنند و میخواهند اثبات بکنند و از کردن یک دغدغه ای هست، یک مشکلی است، معضلی است، در صدد حل اون هستن، اگر از این منظر نگاه بکنیم این خیلی کم رمقه. حالا البته اگر اصلش را بپذیریم، یعنی خودش خدشه‌ای نداشته باشه و پذیرفته بشود، که حالا بحث می‌کنیم، اگر حتی ما غمزه این کسی بکند و این استدلال را بپذیره، هم صدرش را هم ذیلش را، بسیار بسیار کم رمقه. اولا در اون قسمت اول که بخواهیم یک راهی باز بکنیم، جهان بینی ها و تعلقات و تمنیات افراد در فرضیه ها اثر کنه و دین هم از این طریق تأثیر گذار باشه، اینا ما قبلا هم بحث کردیم که یه وقت هست که شما میخواهید فرضیه های علمی را از ظواهر یا نصوص دینی بگیرید، این یه حکمی داره، کسی رجوع کند به قرآن کریم یا روایات و از نصوص قرآن و روایات یا ظواهر آیات و روایات اون چرا که به دستش میاد و تشخیص میده میفهمه، اون را در باب علم به عنوان فرضیه مطرح کنه، که این را گفتیم این اشتباهه، یعنی برای خود این عالم دینی که نمیشود فرضیه باشد، چون که بحث این است که او به این اعتقاد داره، علم داره، فرضیه یعنی نمیدانم و این حالا میداند. اگرم بخواد به دیگران بدهد، یعنی به عالمان تجربی غیر مسلمان در حد یک فرضیه، این اشکال رو نداره، چون اونها معتقد به اینها نیستن. اما خب تأمین کننده همه فرضیه های مورد نیاز نیست که در تمام بحث های علمی و تجربی ما بگیم آقا فرضیه هاتون را ما تأمین میکنیم، این مشکلش اینه که نمیتونیم ما چنین ادعایی بکنیم. و اگر نه، اگر مراد از این فرضیه ها که ایشونی را نمیگه البته در این بحثی که آیه زیبا کلام مطرح کردن، این نیست، این که حالا همینطور خطور کنه به ذهن آدم، یعنی یه آدمی است مثلا فرض کن در یک جامعه دینی زندگی میکنه و حالا یه چیزی به ذهنش خطور میکنه میرسه، خب این اولا هیچ قاعده ای که ندارد، که ضابطه من که نیست که ما مطمئن باشیم بر اساس این ضابطه کسی که در یک محیط و جامعه دینی زندگی میکنه، مثلا یک فیزیکدان، شیمیدان، زیستشناس، این فرضیه های او تحت تأثیر باورها و ارزشها و اعتقادات دینی او شکل میگیره. چه ضابطه ای داریم؟ ولی احتمال هست، هم احتمال هست که این باشه، هم احتمال هست که نباشه. توجه میفرمایید؟ پس این که امر احتمالی است، این امکانی که ایشون مثلا میفرمان امکان دارد، یه وقت ما میگوییم امکان دارد، شدنی است که در تمام فرضیه های علمی نقش دین ما ببینیم. این که میگیم امکان دارد، اونی که اونا میگن امکان ندارد یا امکان دارد، مرادشون اینه. یعنی راه بازه برای همه این فرضیه های علمی، ما یک تأثیری ردپایی از باور و عقیده دینی ما پیدا بکنیم. بله، اگه شما بتونید این را به همین صورت تأمین کنید که یک ضابطه ای بدهید، قاعده ای را تأسیس کنید، دلیل مثلا فلسفی، دلیل تجربی، دلیل نقلی، بالاخره یک دلیلی داشته باشید که این بتونید به صورت یک باید دستورالعمل توصیه کنید به عالمان. این طور اگر می بود، خب بله، بد نبود، خوب بود. اما اینجوری که نیست که. این مثل اینست که آقا شما حالا شانسی تیری داری بزن، یا میخوره بعد از یا نمیخوره، منم نمیتونم میخوره یا نمیخوره، نمیدونم میخورد یا نمیخورد، این در این حده. خب این چه ارزشی داره؟ احتمال دارد این عالمانی که در این جامعه غیر دینی هن فرضیه هاشون تحت تأثیر باورهای غیر دینی اینا باشه، و بالعکس معلوم نیست. یعنی این تأثیر گذاری های اینجوری اولا مشخص نیست که چه مقدار به دین اصلا ارتباط داره. حالا مگر ماها مثلا که طلبه هم هستیم، حالا دین داریم، طلبه هم هستیم، شب روز داریم از بحث آیات و روایات و مثلا این مباحث کلامی، اعتقادی، فقهی اینا داریم بحث میکنیم، حالا در زندگی روزمره در یه معامله خرید و فروشی مثلا این سود میکند یا سود نمیکند، این آقا نمیدونم در زندگیش موفق میشد یا نمیشد، حالا چند درصد این فرضهایی که ما خودمون در زندگی میدیم، احتمالاتی که میدهیم، این احتمالات ریشه در این شخصیت خاص حوزوی ما یا مذهبی ما و دینی ما داره، و چند درصدش تحت تأثیر همون تجربیات عادی زندگی ماست. هر آدمی بالاخره برای خودش یه تجربیاتی داره، یک عاقل، تجربه های عاقلانه. ممکن است که یک فرد غیر دیندار هم از این حدس ها بزنه، یه فرد دیندار هم بزنه، خیلی مرزی نداره به اون صورت که ما بتوانیم دقیقا ربط این حدس ها و فرض های این چنینی را به گره بزنیم به اون باورها و آموزه ها. اون وقت بعدم بگیم پس این دینیه، این حقیقتا خیلی ضعیفه. پس این قسمت آخه اون سالبه کلی هم عرض کردم، اونها هم بندگان خدا که نفی میکنن این گونه تأثیرها رو که نفی نمیکنن، که اونها هم میگن باشه اگه در این حد باشه، این با ما خیلی ناراحت نیستیم، مشکلی نداریم، که احتمال داره. اونا چیزی را نفی میکنن که مدعیان مثبت میگوین. مثبتین میگوین این نظریه های علمی بلا استثناء، بلا استثناء این نظریه های علمی سبقه دینی پیدا خواهد کرد، که ما این در واقع حکم میکنن، تصدیق میکنن، حکم میکنن، نسبت میدن. بله، حالا یا 100% یا علاوه بر چه اطمینان و قلایی.
این نظری که تازه برای پیشت کرده برکرده میشه درست نیست، یعنی اول همین علم دینی نمیدونه، این فرضیه که
طرفشون
تو جامعه دینی بزرگ شده
بگیم
دینی یا تو
اون
قسمت نظریه
این قسمت اولش که انصافا خیلی ضعیفه،
قسمت دومش هم از اول نداره که اور قبول نمی‌کنه، این که چون تو عالم دینی بود یکی از نظر رو انتخاب کرد،
بهش
میگیم علم دینی.
خب میرسیم اون رو. پس این قسمت اول که تأثیر در فرضیه ها باشه، از که در این واقعا در حدی که احتمالیست، یه ضابطه و قاعده ای هم که نداره، دلیلی هم بر این که ما بخوایم به اون دلیل استناد کنیم نداره هیچ، بلکه شاید بتوانیم شواهد تاریخی مخالف هم براش پیدا کنیم. این نه تنها فرضیه های علمی اینجور نیست که دانشمندان تحت تأثیر اون تعلقات دینیشون، مذهبیشون فرضیه پردازی بکنن، شاید اصلا عکسش هم بشه بعد نستا براش پیدا کرد. مثلا از نمونه های بارز این خلاف اون فرضیه ایست که امثال کوپرنیک و گالیله مطرح کردن درباره حرکت زمین و به اصطلاح خورشید مرکزی. خب این 100% مخالف اون باور دینی اونها بود. مثلا لذا اینا بندگان خدا مواجه شدن با مخالفت کلیسا و برخوردهای خیلی تندی که با اینا شد، تکفیر شدن، حتی تخطئه شدن، تکفیر شدن، کتاباشون مثلا تحریم شد خوندن اینها اصلا، اینجور شد. بنابراین خب این چطور میتونیم بگوییم که این فرضیه دادن دیگه، یه فرضیه ای حاصل شده، حادث شده. این اصلا نکته مقابل هست، یعنی نه تنها تحت تأثیر تعلقات مذهبی، باورها، ارزش‌های دینی نبوده، بلکه خلاف این بوده. یا مثلا اون قضیه نیوتن، حالا اون خلافش نیست ولی واقعش ربطش هم چه ربطی داره؟ حالا این جاذبه، مثلا فرضیه جاذبه که در زمین یک نیرویی هست که این سیب مثلا از بالا افتاد پایین، بالا نرفت پایین آمد، حالا به کدوم یکی از عقاید دین مسیح، به تثلیث میخوره، به اشاعره ربانی میخوره، نمیدونم به خروج حضرت مسیح، به صلیب کشیدن مسیح میخوره، به چی میخوره آخرین؟ یعنی به کدوم یکی از آموزه های دین مسیحی میشود احتمال داد، حتی احتمال هم بدهیم که این بنده خدا تحت تأثیر فلان آیین و مناسک یا باور مسیحی به این جاذبه رسید؟ همونطور به ذهنش خطور کرد دیگه. این فرضیه همونطوری که گفتم و درستم هست، هیچ معیار و قانون و ضابطه دقیقی واقعش نداره. تو خواب ممکنه یک کسی یه چیزی رو ببینه به عنوان فرضیه، بعد تحقیق بکنه، که مثال هم داره این دو مورد خواب دیدن، اون قضیه که قبل دارم عرض کردم خدمت شما، که مولکول بنزن چه شکلی داره نمیدونستن چه شکلی داره، واقعا در خواب دید یک ماری را که این مار دم خودش را به دهان خودش گرفته بود و یک شکل حلقوی را درست کرده بود. این خواب دید در عالم رویا اون عالم، و چون تو ذهنش بود که این مولکول چه شکلی داره، یه مرتبه تو عالم خواب به ذهنش افتاد که این حلقوی باید باشه، مثلا احتمال داره که حلقوی باشه. از خواب بیدار شد و بعد هم دیگه تحقیق کردن و ثابت شد که بله همینطوره، یعنی کشف کردن و این فرضیه شد یک نظریه. اصلا ریشه این نظریه کجاست؟ یه فرضیه در عالم رویا. چه ربطی حالا این خواب این بنده خدا اصلا ما رو با آیین مسیحیت و امثال اینا داره؟ پس این قسمت اول انصافا خیلی ضعیفه و نمیشه با این علم دینی را پایش را برای یک جای استوار کرد. این قسمت اول.
خب یه مؤمن به اینها اعتقاد داره، یعنی چی؟ الان مفصل هم آورده شده دیگه. اینها به اعتقاد ما کلی هست، ولی کمون که خود بزرگوارم فهمونم این احادیث نمیشه خام استفاده کرد، چون که شرایط نه تجربی شرایط مختلف روش اثر داره، زمان و مکان فرق داره. خب چه داره ما همه این احادیث رو به عنوان فرضیه بدیم به دانشمندان و اونا کار بکنن؟ خب حاصلش هم میشه چی؟
به کی؟ به دانشمندان مسلمان یا غیر مسلمان؟
مسلمان هم بدید. مثلا این حدیثی ما فهمده من به خب نمیتونم بشه
فرضیه نیست دیگه برای اون نظر
نمیشه. خب چون اعتقاد من اینه که اینه قبول دارم، ولی اینه که این به چه افرادی میخوره نمیخوره که من دیگه نمیتونم بشه اعتقاد داشته باشم.
خب جزئیاتش هم که فرضیه پس نداره، اونجایش که هست که اعتقاد داره، اونجایش هم که نیست که هیچی در این حدیث چیزی نیومده. خب میدونه حالا فرضیه میخواد بده راجع به جزئیاتش، فرضیه رو از حدیث میگیره یا همطور تو ذهن خودش میاد؟ اون فرضیه که میخواد بده تحقیق کنه ها؟ نه دیگه، حدیث چه کار داره؟
اشاره داره به این که این مثلا دیده برای فلان بیماری خوبه،
بله.
اما بیماری در چه حالتی، چه افرادی، چه زمانی، این همش فرضیه میشه دیگه.
میدونم دیگه اینا که این روایت که نداره که.
خب چرا این روایت کلیشو گفته دیگه؟
خب دیگه اجمالا این رابطه ای داره، اما حالا چند درصد تأثیر داره؟ این درصدها رو از روایت احتمال میده یا خودش احتمال میده؟ این تو ذهنش احتمال میاد که این در 20% باشه یک احتمال، 10% باشه یک احتمال، 100% باشه یک احتمال، 90 ها کذا و ها کذا. یعنی احتمالاتی به ذهن اون میاد دیگه، اینجا نمیدانه، هم میداند هم نمیدانه. اونجایش که میداند دیگه فرضیه نیست، نظریه است. اونجایش هم که نمیداند که حدیثی چیزی نداره که بعد خودش احتمال بدهد، حالا هم او به عنوان مسلمان و غیر مسلمان دیگه فرق نمی کنه.
خیلی معنای رو روایت
گذاشته دیگه که فلان غذا مثلا برای از رو کنم سخن ما اینه که اسم اینا فرضیه دیگه نمیشه گذاشت، یعنی که بگویم که ما خب بله اونجایش که گرفته ایم که فرضیه نیست، عقیده است اون و جزئیاتش هم که روایت چیزی نداره، خودش باید فرضیه بدهد دیگه نمیتون. اون حالا همینطور اون تا اون باید در همه موارد باشه به قدر کافی ما فرضیه داشته باشه و عرض کردم اون نداریم اونقدر که در تمام این زمینه‌های علوم تجربی ما به اینا بگیم آن شما فرضیاتون رو از ما بگیرید به تجربه کنید، اینقدر نداریم که حالا در این مورد داریم یه مورد نداریم، کلیت نداره که همه علوم را فرضیه هاش را دینی کنیم به این طریق. بنابراین این فرضیه‌ای که بعد صادر می‌شود در جزئیات خصوصیات می‌خوانی را تجربه کنه بعد احتمالات بدهد، فرضیه یعنی احتمالات، اون احتمالات رو دیگه از روایت نمیگیره یا از قرآن نمیگیره، به ذهن خودش میرسه. لذا در این احتمالات فرد دیندار و غیر دیندار یکسان در اون قسمت اولش نه، چون اون قسمت اول اصلا به ذهن فرد غیر دیندار ممکنه تا القاعده نمی آمد یا احتمالش ضعیف بود، ولی خب نه این حاضر آماده تو متن دینیش خونده، اونجا فرق است بین مسلمان و غیر مسلمان. اما تو جزئیاتش دیگه مثل همه، یعنی هر احتمالی که این آقا بدهد اونم میدهد دیگه، اصلا پاش به جای بند نیست که بگم نه من چون مسلمانم این احتمالات را میدهم پس این فرضیه ها مال منه چون مسلمانم، اون میگه نه این فرضیه ها را منم میدهد. بله اون اولش را میگه خب درسته، اون اول که آمد شما از دین گرفته اید قبوله، این به ذهن من نیامده بود، توجه فرمودی این به ذهن من نیامده چون من نداشتم این را، شما داشتید، منتها این آقا هم که داشت که فرضیه نبود اونجا نظریه است. از کردن دیگه این از شاید این اسم فرضیه دیگه نیست که، این نظریه است. ببینید خب پس نسبت اصلا به امام نمیشه داد هیچ، اول وقتی ما میخوایم به امام نسبت بدیم به دین باید صدورش را حل کنیم، اصل صدور، جهت صدور و دلالت، سه چیز باید روشن بشه دیگه، یعنی اصل این که صدر عن الامام، ولی اگر نمیدونیم امام فرموده خب نمیتونیم بگیم اینا دین گفته، که میگیم نمیدونیم، شاید دین گفته شاید نگفت، خب اون این شایعه را اونم میگه باشه همین درسته، نه نه اون میشه دلالت، اون که میگید با واقعی سر و کار نداریم اون میشه بحث دلالت، قبول داریم اون را، اما در مرحله صدور دیگه نمیتوانیم با دین واقعی سر و کار نداریم، باید بالاخره یک قواعدی که معصوم تأیید کرده داشته باشیم بگیم اینا امام فرموده، قرآن فرموده، قرآن خب قطعی و سند هست و حالا مشکل نداره، اما روایات برای تکلیف باید روشن کرد دیگه. یکی از مسائل مهم اتفاقا در این مسائل روایات پزشکی اینا همینه، که میگن طب اسلامی، طب اسلامی اصلا باید اول روشن کنیم که حقیقتا این روایت از پیغمبر صادر شده یا نه. یه فقیهی اگه بخواهد در مستحبات حتی فتوا بدهد به این روایت های اینجوری فتوا میده یا نمیدهد، ثابت نکرده این همینجورا که نمیشه که ما نسبت بدهیم، کذب میشه، افترا میشه، حق نداریم دیگه، وقتی ثابت نشده باشه طبق موازین رجالی و اصولی و اینها تا نتوانیم این را نسبتش بدهیم ولو در حد ظنی اطمینانی اب نداره، خبر واحدی لااقل باشد که ثقه باشه یا نه چند تا خبر باشه ولو ضعیف باشه متعدد باشه لااقل، که یا قبلی بعضها بعضا یه چیز ثابتی باید داشته باشه. مشکل کار ما اینه که همین کتاب را باز میکنه روایت مرسله است، یا مجاهیل توش هست، اصلا معلوم نیه آ کی هست، هیچ کتاب رجالی درباره او هیچ توثیقی چیزی نشده، اصلا نمیدونیم کی هست، یا شخصا مجهوله یا صفتا مجهوله یا اصلا روایت مرسله. خب اینا را علما میگن به درد نمیخوره، یعنی به درد نمیخوره که رد کنیم که بگیم حضرت عباسی معصوم نفرموده، احراز نمیتوانیم بکنیم. این بحثایی که گفتم با احراز بشود، احراز نمیتواند بکند. وقتی احراز نمیتواند بکند دیگه نمیتواند بگوید که این دین گفته این را. از اول باید بگوید نه، شاید دین گفته شاید نگفته. خب این شاید را اونم میگه دیگه، اون بنده خدا هم میگه آره شاید اینا دین گفته شاید دین نگفته. اصلا چیزی ازش در نمیاد. که یکی از مشکلات کسانی که دقت نظر دارن به این گونه به اصطلاح چشمبندی های اینجوری که میاد، مثلا من دیدم خودم گاهی دیگه تو حرم از رضا سلام الله علیه بودم، از زیارت می آمدم، دیدم یه آقایی داشت همین بحثا را میکرد، برای مردم نشستن توی جمعیت خیلی کثیری در اون یکی از صحنه‌ها، بله این ویدیویی هم بود توی داشت پخش میکردم، هم میدیدم میخندیدن این جلجبون ها نشسته بودم داشتم میخندیدن که مثلا حالا مجامعت بخواد بکنیم این کار بکنیم اون کار بکنیم. حالا از اول اینا تو فضاهای اونجوری نمیشه، اینا رو گفت، زن و مرد و جوان و مجرد و متأهل و بچه و همه نشسته، مثلا یه خورده آدم باید به هر حال اینا رو رعایت کنه، یه کلاس خصوصی رو تشکیل بده اونجا فراخوان کنن در یک جایی از همین شاید که حرم، یه وقت معینی بگن جوان ها برن اونجا اینا که میخوان ازدواج کنن که این چیزا رو بفهمن. حالا اینا بده دیگه، داشتن میگفتن میخندیدن بچه های دا. بعد حالا چه مقدار این روایت ها روایت هایی که سند داره، سندش بررسی شده، یه مقداری به هر حال به نظر میاد که باید با احتیاط رفت اینجا، خیلی اینجوری برخورد نکنید، وهم میاره گاهی، یعنی گاهی با مثلا خیلی خدمت کنیم نه خدمت نمیشه، بعد گاهی برعکسش از کار در میاد، این با یه اتقانی دقتی خلاصه. حالا پس اینا میبینید که در فرضیه دادن اگر بشم از آموزه ها بگیریم باید نسبتش را بتونیم تصدیق بکنیم. اونی که فرض کنیم حالا اصلش، شما میگید اصلش آمده، فرض میکنیم روایت هم صحیح و سند هست و قابل اعتماده، تو جزئیاتش دیگه چیزی نیومده، اون جزئیات دوباره میشه احتمالات، اون احتمالات رو هم این میتونه بده هم دیگه میتونه بده، یعنی به ما و مسلم این احتمالات دیگه به او ربطی نداره. بله اون اولیه چرا؟ اون اولیه ای که مثلا قرآن میفهمد من الما جعلنا من ال و جعلنا من الما کل شیء حیه، یا من کل شیء خلقنا زوجین اثنین، چرا این دیگه میگیم این مطلب 100% قرآن داره اینا میگه، حالا جزئیاتش و خصوصیاتش رو در کار. در هر صورت این به این صورت در این قسمت اول که به نظر میاد ضعیفه که ما بخوام علم دینی رو با این شکل تأیید بکنیم میرسم به قسمت دوم. قسمت دوم کلام ایشون دقت بفرمایید، ایشون گفتن که بنابر نظریه ابطالگرایی که از آقای پوپر نقل کردن و پوپر هم خودش تصریح کرده، من نگاه کردم اون کتاب منطق اکتشافات علم دینی همین مطلب را داره که اگر احیانا یک گزاره مشاهدتی، یعنی شهود کردیم یک موردی را خلاف اون فرضیه ما یا قانون علمی ما که پذیرفته ایم در آمد، اینجا 100% هم نمیتوانیم اون را رد کنیم اون قانون را. چرا؟ چون که احتمال دارد که این گزاره‌ای که ما شهود کردیم درش خطا کرده ایم. خب مگه میشود که ما خطا کنیم آخر در این مشاهده های ما؟ مگه راه خطا هست؟ میگن بله، چون که این مشاهده های ما عریان نیست، اینا هم خودش بر اساس فرضیه ها و نظریه ها و مفاهیم کلی اینا را ما درک میکنیم. خب شاید اون مفاهیم و اون نظریه ها اشتباه رخ داده، این درک حسی ما خطاست به خاطر اون عقبه هاش، یعنی اون مفاهیم و اون نظریه هایی که این بر اساس او داریم این رو ما حکم میکنیم و مثلا بگیم این دیدم چنین است، بویدم چنان است، در حالی که نه، این دیدنم اشتباه بوده، این بویدنم اشتباه بوده. چرا؟ چون عریان نیست، این مبتنی بر یه فرضیه ها و مفاهیم کلیه، شاید اونا اشتباه بوده باشه. پس چه بکنیم؟ گفتن نهایتاً ما تصمیم میگیریم، حالا این اصطلاحی که به کار بردن گفتن ملاحظات چه؟ مصلحت اندیشانه. یعنی عالم دیگه اینجا به اون حرف کانت بود که گفت عقل نظری میمانه بریم سراغ عقل عملی، که اینجا این فیلسوف علم مثل آقای کوپر میگه حالا اینجا دیگه باید دست به دامن مصلحت اندیشی شد، که دیگه عالم اینجا حالا یک سلسله مصلحت هایی را به نظرش میاد، طبق اونا میگه آقا من قبول کردم یا رد کردم. قبول و ردش در چارچوب قواعد منطقی چیز صریح و خالص دیگه نیست، اومد به حوزه چه؟ به حوزه تعلقات و تمنیات و مصلحت سنجی و این چیزا. خب اینجا تا آمد دین دیگه در این زمینه میتونه دخالت کنه. پس حتی در مرحله نظریه که میخوایم تصمیم بگیریم تو نظریه علمی، راه برای اینکه دین نفوذ بکنه باز میشه. خب نکته ای که من دو تا نکته اینجا به نظرم میاد که راجع به این فرمایش ایشان، نکته اول این است که دقت بفرمایید، گزاره های به تعبیر اینها مشاهدتی، یعنی ادراکات حسی، حالا به تعبیرات خودمون ادراکات حسیه دو جوره. یک ادراکات حسیه خالص بدون واسطه مستقیم داریم با شرایط کامل، یک ادراکات حسیه غیر مستقیم داریم که توش تفسیر هست. یعنی گاهی ما میگیم دیدم و شنیدم، لمس کردم، چه این دو حالت داره، همین که نسبت میدهیم به این حس که میگم دیدم و شنیدم و بویدم و امثال اینا، این دو جوره. یک وقت هست که بله این شیشی اتره، همیشه هست که گل مثلا محمدی هست، این آورده قشنگ جلو بینیش، بینیش هم سرما هم نخورده، زکام هم نیست، سالمه، آدمی خیلی سالمیست، هیچ مشکل به لحاظ دستگاه بویایی اصلا نداره، هیچ، نه از اول نه عارضی، هیچی. فاصله هم به مقدار کافی هست دیگه، اوورده جلوی بینیش بو میکنه، میگه بله این بوی گله مثلا فرض کن محمدی است یا گل فرض کن چه است، اطلاع بو میکنه دیگه. این دیگه خطاش معنی نداره. چه خطایی؟ یا عرض در خدمتون که یه شخصی در مقابل او قرار گرفته در یک مترش، چشم اینم سالمه ها، این فرضمون این است که این بیناییش واقعا سالمه، هیچ مشکلی نداره، این مانعی هم نیست، نه پرده ای کشیدن، نه هوا ابریه، نه بخاری هست، نه دودی، هیچی نیست، موانع دیدن نیست، شرایط دیدن هم فراهمه، چشم این آقا هم قصه بیناییش هم کاملا سالمه. خب نگاه میکنه میگه آقا این مثلا الان من دارم این آیه اشراقی اینجا نشسته در تکلم هم میکنه دیگه، قسم از عباس میخواد بخورم یه آیه اشراقی، مثلا هیچ تردیدی نیست که ایشان میگه مثلا فلانیه، این دیگه من این میکروفون جلو چشم من دارم، این میکروفونه دیگه، دیگه این چه تفسیری برمیداره که خطا کنن؟ تعجب هم این گونه ادراکات، ادراکات بلا واسطه مستقیم حسی، یعنی شالوده های ادراکات ماست اصلا، من فقط حسم فقط علم. به قول شهید مطهری ما یه بحثیشون دارد که در اروپا دو تا دیدگاه پیدا شد، یکی دیدگاه تجربی، اصالت تجربی ها، اصالت حسی ها، اصالت عقلی ها. ایشون میگه هر دوشون هم درست گفتن و اشتباه گفتن. خدا رحمت کنه شهید مطهری، واقعا چه مرد نازنینی و چقدر عمیق، قدری این مرزها رو از هم باز میکنه و واقعا آدم کیف میکنه این مرد، خدا رحمتش کنه. میفهمد بله اینا هم درست گفتن، اونا هم درست گفتن، هر دو هم اشتباه کردن. اگر تصورات مقصود باشه تجربه گراها درست میگن، ما اصلا هیچ مفهوم فطری مادرزادی نداریم که بگیم ما از به دنیا آمدیم با تصوری از شیرینی و ترشی و مادر و پدر و شیر و هیچی هیچی هیچی، ذهن ما صافه. و الله اخرجکم من بطون امهاتکم چه لا تعلمون چه شیئا. اما اگر مراد تصدیقات باشه، حق حق با اون عقل گراهاست، که وقتی که دیگه ذهن ما تصورات پیدا کرده، تصورات پسینیه، اما وقتی که دیگه تصورات پیدا کرد، دو تا مفهوم را که با هم نسبت بدهد، یکی مفهوم شیرینی یکی ترشی، میگه شیرینی ترشی نیست دیگه، این دیگه بدیهیه، این دیگه میخواد دیگه تجربه کنه، همین تصور میکنه کافیه. این به قول علامه طباطبایی میگه این مفهوم بر اون مفهوم نمیخوابد، اون مفهوم بر این مفهوم میخوابد، شیرینی شیرینی است، شیرینی ترشی نیست، این دیگه بدیهیه. پس بنابراین در این حسیات واقعا در این تصدیقات حسیه ما چه خطایی، اونا موادی ادراکات ما هستن، بله این حرف آقایون هم درسته که میگن بعضی از ادراکات حسی را ما بهش اطمینان نداریم، احتمال میدیم خطا باشه با همه شرایط ها. میگیم چیه؟ مثالی هم اگه پارسال یادتون باشه، چون تو این کتاب چیستی علم آقای چالمرز خیلی مفصل اینا بحث کرده که این آقای زیباکلام مترجمش هستا، خود همین آقای زیباکلام اون کتاب را ترجمه کرده، اونجا مفصل آوردم که بله ما شالوده های معرفت ما که ادراکات حسی هم از تفسیر پذیره، یعنی در پرتو تفسیر و مفاهیم ما اینا را میفهمید. مثلا مثال هایی زدم، یک مثالی که اگه یادتون باشه تو همون جزوه هم آمده، جزوه دوم پارسال، میگم مثلا وارد کلاس میشه آدم، حالا استاد یا دانش آموز، نگاه میکنه از یک شیء سفید رنگی کنار تخته است، استوانه شکل هم هست، ملاحظه فرمودید؟ اینجا حکم میکند، هنوزم نزدیک نیست دا، مثلا فاصلهش زیاده، اینجا میگوید که یک تکه گچ، گچ نوشته افزاری ها، گچ نوشته افزاری، یک تکه گچ اونجا هست، این شاید اشتباه میکنه. این حکمی که این میکنه، چون شاید این اصلا چیزی سفید رنگ هست، مگه هر سفید رنگی گچه؟ هر گچی سفید است، ولی هر سفیدی گچ که نیست که؟ خب نه، شاید این یه چیز پلاستیکی رنگ کردن، قشنگ استوانه گذاشتن اونجا، نزدیک نیست و هم لمس هم که نکرده، تازه اگرم حتی نزدیک هم باشه ببینه، اینجا با حس بینایی سخته که آدم قسم از تعباس بخوره که نه این دیگه حتما همون تو گچ گذاره، اونقدر قشنگ درست کردن با پلاستیک ها که نگاه میکنیم بگیم دوباره گچه، دست میزنیم نیم نمینویسه، ها میفهمی که نه اشتباه کرده بودن، اینجا تفسیر برداره. ببین اگر چنانچه ادراکات حسی ما یه جوری باشه که بله مستقیم و بلا واسطه ما اینها را انجام ندهیم، یه تطبیقی توش باشه، اون بحث علامه طباطبایی در مقاله چهارم یا سوم اصول فلسفه خطای حس، خطای ادراکات، خطای حسا، که میگن حس خطا نمی کنه، اصلا حس خطا نمی کنه، هیچگاه ها حس اصلا خطا ندارد، به ما خوبه حس، خطا مال ذهن که میاد نسبت میده این رو به اون، مثلا سراب میبینه، اونی که ذهن میبینه، حس چشم میبینه، چشم خطا نمی کنه، سراب واقعا میبینه، یعنی یک صحنه میبیند برا یش به هل ماء، حس همینو میگه، ولی این ذهن آدم عادت کرده که هر وقت این شکل را ببینه میگه آب دیدم، خب این ذهن داره خطا میکنه. ملاحظه چوب میبیند در داخل آب است که این چوب مثلا شکسته میبینه، این چشم خطا نمیکنه، چشم اینجا یک انکساری هست، امواجی که خورده است به این آب و به این چه این جسم، امواج شکسته است، واقعا شکستگی هست تو عالم محسوس، منتها ذهن ما این شکستگی رو به جای اینکه به امواج نسبت بده به چوب نسبت میده، اینجا تطبیقه، این تطبیق ها اشتباهه، ولی چشم اشتباه نمیکنه که. مرحوم شهید بهشتی را یادیم ازشون بکنیم، میفهمد رو مثلا شما مسواک زده ای، بعد از مسواک سیبی را که قبلا خورده بودی شیرین بود، بعد از مسواک میخوری میگی تلخه یا ترشه یا بدمزه هست، این ذائقه شما اشتباه نمیکنه، نه قبل اشتباه میکرد نه الان. الان اگر بگوید این سیبی که حالا دارم میخورم دقیقا مزهش همون است که قبلا بود، این اشتباهه، یعنی این که میگه ترش یا بیمزه است این درسته، منتها سیب نیست، اینی که الان مزهش بده سیب نیست، سیب به اضافه باقی های خمیردندانه، ذرات سیب با ذرات باقی مانده خمیردندان با هم قاطی میشه، این دیگه سیب که نیست که یه چیز دیگه است، برای این چیزه ترش یا بیمزه یا تلخه، تا ذهن من اینا به سیب نسبت میده. خدا رحمت کنه، کتاب شناخت داره، خیلی کتاب خوبیه. خب بنابراین ما تفکیک بکنیم آقا، والا دیگه سنگ به سنگ بند نمیشه که. پس ما این حرف این آقایان را قبول داریم و نداریم. بله فعلا جمله حرف درستی است، اونجاهایی که ادراکات حسیه عنصر تطبیق نسبت دادن اینا توش بیاد احتمال خطا هست، ولی جایی که دیگه تطبیق این حرفا نداره، صاف خیلی مشخص شرایط هم فراهم باشه، حسیاتی مثلا یا همه قوها سفیدن، خب یه دونه قو پیدا میکنه سیاه، باطل میشه دیگه، نه احتمال بدیم نه این قویی که ما داریم میبینیم که سیاه هست شاید الان ما چشمون اشتباه میکنه پراش سفیده، این دیگه اینا نیست واقعا سیاه هست دیگه، پس این که گفتید همه قوها سفیده یک مورد پیدا کردی باطل شد رفت به کارش. لذا حالا این حرفا بدونم تمام شد. اگر مال حرف اون این است، ایشون میگه که دانشمندان راضی نیستن به این سادگی ها دست از نظریه ها بردارن، فرضیه ها بردارن به خاطر این موارد نقلیم. خب خدا پدر دانشمندا بیامرزه که راضی نیستن، ما اون حرفی نداریم، شما را باید بگیم که راهتون را درست کنید. دانشمندان که راضی نمی شوند، خب حق دارن که راضی نشوند. میگن چی؟ میگن که این مورد رو بیام یه بررسی کنیم. خب بررسی میکنن مجدد. دو حالت داره دیگه، یا دوباره همون حکم سابقه یا تغییر میکنه. اگر همان اگر تغییر کرد، خب هیچ، این یعنی این مورد فهمیدن که اشتباه بوده، که خب اون قانون سریع خودش هست، درسته؟ هیچ اون قانون هیچ جا به جا نمیشه. بعدم دقت کنید نکته دقیقی است. حالا اگر آمدن دیدن که نه این مورد خطا توش نبود واقعا، آفرین بارک الله علی سیدی احسن، ماشاءالله این ذهن ماشاءالله آماده، بله خیلی ذهن آماده است الحمدلله. حالا بذارم به فکر که طوریت نشه دیگه. یه روز ما سر یه کلاسی بودیم، یکی از رفقای کلاس به من گفتش که چطور از شما هیچ وقت نه غیبت میکنید نه دیر میایید نه فلان اینا. یه قدی تعریف ما رو کرد، آقا ما افتادیم سرما خوردیم مریض شدیم، یک دو ماه دو هفته اصلا درسامو تعطیل شد. همون ایام بود که من شدید مریض شده بودم، این به دنبال همون تعریف بود اون آقا از ما کرد. حالا هم دیگه هر وقت تعریف میکنه میگه بذارم به تاخیر میترسم دوباره این بگم. حالا از سوال آخرین بارک الله، ببین اگر میبینیم دانشمندان این حرفی که شما میگید درسته، این کار میکنن، این معنیش این است که اینها ابطالگرایی را باطل میدانند. یعنی شما یه فکر دیگری کنید، معلوم میشود همون اثباتگرایی با فطرت بشر سازگارتره تا این ابطالگرایی که شما گفته اید. دست از اون اثباتشون بر نمیدارن، منتها یه تفسیر بهش میزنن. اگر این مصداق نقض نمی آمد، قانونشون جهان شمول بود. اونا دو جور قانون علمی میگن ما داریم، قوانین آماری هم داریم. حالا میان یه قید میذارن، میگن آقا مثلا 90% 95%، ولی قانون رو همچنان چه میکنن؟ حفظ میکنن با یک تفسیره. این اتفاقا نشان میدهد که باید بریم سراغ همون روش اثباتی. یعنی واقعا در علم انسان دنبال اینه که شواهد را مؤید و مثبت این کشف چیز خودش فرضیه خودش بدانه، نه اینکه حالا ما دنبال ابطال این ابطال نشد چیز موقتا اینا را نگهشون میداریم باشون کار میکنیم. یعنی این ابطالگرایی، قبلا هم عرض کردم این نظریه ابطالگرایی ارزش معرفتی علم را خیلی پایین میاره. یعنی دیگه این فرضیه ها هیچ کدام ارزش معرفتی و نظری ندارن، فقط به درد عمل میخورن. فعلا ما با اینا زندگی میکنیم، هر وقت که نقص رو بدونیمش کنار، در حالی که اثباتگرا معتقد است که ما به علم میرسیم. پس بنابراین اینم این نکته خوبی بود، من وقتی فکر میکردم نکته قشنگیه که اتفاقا میتوند مؤید باشه بر این که اون روش اثباتگرایی در علم اتقن هست از این روش ابطالگرایی که آقای پوپر و اینا مطرح کردن. این راجع به این نکته دوممون که دیگه حالا وقتشون نیست، انشاءالله تعالی فردا با تتمه حرف ایشان بحثشون میگیم تمام بکنیم انشاءالله. راجع به هفته بعدم دیگه فردا تصمیم میگیریم، اون رو تصمیم خاصی بگیرید در خدمت هست. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.